أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در بحث دیروز آخرین حدیثی که در باب بود، حدیث شماره 12، از قرب الاسناد همیری نقل شده بود که از کتاب علی بن جعفر به اسم مسائل علی بن جعفر نقل شد. ما راجع به مسائل علی بن جعفر مفصلا چندین بار توضیح دادیم و شرح دادیم، نقاط ضعف کتاب، قوت کتاب در مقام نقل. دیگه اگه بخوایم وارد بشیم خیلی طولانی میشه و بحثش از بحث ما خارج میشه. اما توضیحات رو اجمالا عرض کردیم که این کتاب که منتشر میشه دو نسخه اساسی داشته. یه نسخه است که احتمال از طریق زیدی ها و اسماعیلی ها در همین کتاب دائم هم هست، زیدی ها و اسماعیلی ها نقل شده. در اون نقل اونا اینطوریه: علی ابن جعفر عن اخی قال سألت ابی. یعنی در حقیقت کتاب رو به امام صادق نسبت دادن که موسی بن جعفر فرمود سألت ابی. لذا در کتب اسماعیلی هم آمده، اینه که بعضی ها نوشتن یه حدیث علی بن جعفر در کتاب دائم آمده و اینشون میده که ایشون شیعه است، چون اسماعیلی ها به امام کاظم اعتقاد ندارن. من این توضیح رو عرض کردم، در نسخه ای که پیش آقایان اسماعیلی ها بوده سألت ابی، امام موسی بن جعفر رو به عنوان امام قبول ندارن، لیکن معتقدن این روایات و این اسئله رو موسی بن جعفر از امام صادق شنیده. دیگه این باب اگه بخواد باز بشه خودشه. و عرض کردیم این نسخه ای که سألت ابی است، این بین قدمای اصحاب ما بوده اما مشهور نبوده. این نسخه بله مثلا در کامل زیارت داره، یک حدیث از این نسخه نه به نظرم تو اعمالی مفید هم دیده باشه، حالا دقیقا تو ذهنم. و عرض کردیم در این کتاب ایزاه که مال قاضی نعمانه چند مورد نقل میکنه، همین نسخه است. در میان قدمای اصحاب ما در کتب اربعه از این نسخه نداریم اصلا، در غیر کتب اربعه تک و توک داریم. این نسخه بین اصحاب ما مشهور نبوده به هر حال. بله همین نسخه در قرن 11 یا 12 در قرن 11 توسط مجلسی مشهور شد. نسخه رو که مجلسی در بهار آورده همین نسخه است، لذا در خود بهار هم داره سألت ابی تو پرانتز اخی، هر دو رو بوده ابی و اخی. صحیحش اینا، من نمیخواستم میگم وارد بحث بشم، نسخه بهار که بعدها داره و همون زمان هم در اختیار صاحب وسائل بوده، این نسخه به نحو وجاده است. در اولش داره که به خط فلان سال حدث این 390-99 هم چیزی، این نسخه به نحو وجاده است. اصل نسخه هم مال ما نیست و معیار این نسخه اینه که سألت ابی اصلا، نه سألت اخی. از که هم تو بهارم هر دور نمیشه، یکی تو پرانتزه، حالا یاد دارم کدوم، یکیش تو پرانتزه، یکیش تو پرانتزه، یکیش بیرون پرانتزه. به هر حال این یک نسخه، این باشه کنار، چون این نسخه حدود 400 خورده حدیث داره. این نسخه حدود 400 خورده، 420 شد اخیرا هم خب میدونیم به یک مناسبتی میبرم، سالگرده چی بود، این رو با عنوان مسائل علی بن جعفر چاپ کردم، مستقلا به عنوان کتاب چاپ کردم. به نظر من صاحب حضرت رضا به کنگره مولا حضرت رضا بود، به نام مسائل علی بن جعفر رو چاپ کردم. البته ما هنوز هم از روایت علی بن جعفر روایت داشتیم که در این نسخه نبودیم، بعد بهش اضافه کردم. خود این نسخه حدود 400 خورده حدیث. عرض کردیم در قدمای اصحاب ما در کتب اربعه اصلا نیامده از این نسخه. تو کامل زیارات هست، بعضی کتب گم شده باشه. دیگه بین اصحاب ما نیامده. در اسماعیلی ها دیدیم، به نظرم تو زیدی ها هم آمده باشه، به نظرم دقیقاً خود شخص به نظرم زیدی باشه. این راجع به این. تا قرن 11 قرن 11 هم این نسخه توسط بهار و بعد مرحوم وسائل مطرح میشه، صاحب وسائل قدس الله سرهما. بعد دیگه در زمان ما الان زیاد نقل میکنن، حتی مرحوم آقای خوبی نوشتن که این تری نسخه حساب وسائل که میگه رواه علی بن جعفر فی کتاب اصل مثلا صحیحه، نه این صحیح نیست، نسخه مشکلات فراوان داره، نه این یه نسخه. یه مثلا همین حدیث بینه الان تو بهار نیست، همین حدیث دو تا روایت هم هست، ما باز روایتی داشتیم که در نسخه بهار نبوده. البته به نظرم این باشه، حالا ایشون نقل نکرد، اما به نظرم باشه، به ذهنم میاد باشه تو بهار. این راجع به این. اون وقت نسخه های دیگری هم از این کتاب داریم که این نسخه ها مال ما شیعیانه، توش همه سألت و اخیه نه سألت و ابی. اون وقت مرحوم نجاشی قدس الله نفسه، حالا شیخ هم نسخه رو نقل میکنه، شیخ منحصرا برده به قم، نسخه رو برده به قم. عرض کردیم کرارا نسخه اهلش مال مدینه است، چون علی بن جعفر ساکن مدینه بوده، یه نسخه به کوفه آمده، یه نسخه به قم رفته، هر دوش هست. نمیخوام وارد بحث بشم، عرض کردم خیلی موجز میخوام صحبت بکنم، چون یه نکته ایست میخوام فقط به خاطر همون نکته صحبت بکنم، مقدمات به خاطر اون نکته. شیخ طوسی قدس الله سره از نسخه قم نقل میکنه. شیخ نجاشی یک سند اول میاره، میره به ابن عقده، این از نسخه کوفه است. وقتی میره به ابن عقده از نسخه کوفه است. این در حقیقت اینطوری میشه که در مدینه بوده، به کوفه آمده، بعد توسط همون سندی که از حالا میخواییم بخونی آدیاله علی بن جعفر و محمد رو بیاره نجاشی بخونی آدیاله، نمیخواستیم به اندازه بازم محل کلام میخوام صحبت کنم، اگه بیارین تا من عرض بکنم. علی بن جعفر، این نسخه نسخه کوفیست، دقت میکنیم، این نسخه نسخه کوفی است. نجاشی عبارت داره که نسخه علی بن جعفر دو تاست، یکی مبوب باب، یکی غیر مبوب. بخونید آقا عبارت نجاشی رو، یکی از آقای محبت نیاوردین، خیلی راحت علی بن جعفر مشکل خاصی نداره. عبارت شیخ دیگه نمیخوام بخونم، عبارت نجاشی بخواد اون تمام این بحثی که من میخوام بکنم یه نکته ایست که بادی مقدمات گفته بشه.
علی بن جعفر بن محمد
بن علی بن حسین، بله ظاهرا از پسرای کوچیکه از صادقه، گفته شده روا عن ابی، نمیدونم، به هر حال به نظرم کوچیک بوده، چون بعد از وفات امام صادق حدود 70 سال زنده بوده ایشان، احتمالا دیگه باید کوچیک باشه، زمان حضرت جواد و حضرت هادی رو در کرده، این سال 220 و اینا خوده 70 سال، بیشتر از 70 سال بعد از امام صادق و وفات شد. بله آمین. الان اوریز داخل مدینه شده، راه فرودگاه که میرین دست چپتون اوریز، از فرودگاه که میرین داخل مدینه دست راستتون، الان داخل مدینه شده. بفرمایید. نهو کتابا فی الحلال و
الحرام، نور و تارتان غیر مبوب و تارتان مبوب.
معلوم از کم شیخ نداره مبوب و غیر مبوب، این از اختصاصات نجاشیه، میگه این دو تا نسخه داره، یه نسخه که مبوب و یه نسخه غیر مبوب. من چون میخوام این نکته رو عرض بکنم برای همین عبارت ایشان. بعد بفهم این از شاگردای قاضی ابو عبدالله، همین که چی بهش میگه تمیمی، یه چیز دیگه هم بهش میگه ایشون، جعفر بن فلان تمیمی، این قاضی ابو عبدالله است، این از شاگردان ابن عقده است، این از مشایخ خاص نجاشی است، مرحوم شیخ طوسی ایشون درک نکرد. حدود به نظرم 50 مورد در رجال از ایشان نقل و عرض کردیم. حالا من چون قاضی ابو عبدالله نمیشدم، ظاهرا اجازت، چون ما اینا رو ارزیابی کردیم اجازه و فهرست، ظاهرا اجازت، و این قاضی ابو عبدالله ظاهرا اجازه از ابن عبدالله، فهرستی نیست تو کار، ظاهرا هر دو اجازه است. اخبرنا القاضی ابو عبدالله، ایشون اهل بغداد، نجاشی بغدادی بغداد. بعد این ابن عقده است، این شخص ابن عقده است و خیلی مشهوره، این مسلم اجازه داشته داده به افراد، اما اینکه فهرست داشته باشه نه. بعد این از علمای کوفه است، جعفر ابن عبدالله محمدی رئیس مزارین فلان، توصیق هم شده، محمدی هم به نظرم برمیگرده به محمد حنفی، فکر میکنم دارن ترجمهش هست، حالا من دیگه نمیخوام وارد بشم. بفرمایید. علی ابن اسباط کوفه است. ببینید از ابن عقده، محمدی و علی ابن اسباط، اینها کوفی هستن. ایشان رفته مدینه آورده، روشن شد، تاریخش روشنه، خیلی واضحه. علی ابن اسباد خودش هم جزء اجلای اصحاب فوق العاده جلیل و قدر، یکی از اجلایی که این کتاب نقل کرده. ما هم الان در میان مجموعه روایات داریم علی ابن اسباد داریم، اما زیاد نیست. ما هم داریم الان در همین تراسشیه، اون که زیدیه، اون ابن عقده زیدی است، ما هم داریم اما زیاد نیست. ایشون این نسخه غیر مبوب نقل کرده نیست؟ ها مبوب نه، نسخه مبوب نسخه بوده مثلا کتاب سال کتاب سوم اینجوری مورد از مبوب ایمون بفهم. ایشان عرض کردیم ابن شازان قزوینی است، درست ایشان نمیشناسیم، استاد نجاشی است، شیخ هم از ایشان نقل نمی کنه. یعنی هر سندی که توش ابو عبدالله ابن شازان هست شیخ دیگه از اون راه نقل نمی کنه. اینا رو ما توضیحات چند باره چون میخوام آشنا بشین با شناخت فهارس. یعنی به عبارت اخرى واسطه انتقال نجاشی به قم به ایران، چون نجاشی و شیخ هر دوشون به قم نیومده، لذا واسطه میخواد. این واسطه برای نجاشی هست، برای شیخ هم نیست. مرحوم نجاشی توسط زارا ایشون یک سفر یا برای حجی آمده به بغداد رسیده یا برای زیارت عتبات عالیات به بغداد آمده، به نظر میشه نجاشی میشه 401 آمد بغداد، ما دیدیمش اسم میبره. شیخ هنوز اون وقت بغداد نبود، لذا شیخ از ایشان نقل نمیکنه. هر جا ابن شازان قزوینی، ابو عبدالله ابن شازان قزوینی هست، منحصرا از روایات نجاشی است. بفرمایید. عرض کردم کراراً این ابن شازان زیاد از احمد پسر محمد ابن یحیای عطار، این احمد استاد صدوقه، پدرش هم استاد کلینی است. پدر خب از اجلای طائف است، جداً جلیل القدر، پسر خیلی توثیق نداره جز همین مشایخ اجازه، معلوم میشه از راه پدرش نقل میکنه. این رو مرحوم ابن شازان زیاد داره، ابن شازان از احمد زیاد داره، احمد پسر محمد ابن یحیای عطار. بفرمایید. حدثنا عبدالله بن جعفر، این عبدالله بن جعفر احتمال همین قرب الاسناد باشه، چون ما الان کتاب علی بن جعفر تو همین قرب الاسناد داریم، روشن شد. عبدالله بن جعفر همیری است که الان در همین کتاب هست. بفرمایید. این نویل اینجا عبدالله بن حسن، عرض کردیم مرحوم همیری کتاب مسائل رو به یک واسطه از علی نقل کرده، اونم نبه ایشان، عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر، دقیقا نبه ایشان، نه اینکه محل واسطه، نه نبه پسر ایشان، دقیقا نبه ایشان. راجع به ایشان هم اطلاعات ما خیلی ضعیفه. بفهم. ها و ذکر غیر المبوب، چون این کتاب چاپ شده، کتاب مسائل علی ابن جعفر همون نسخه بهار، اشکال شده که چون الان این قرب الاسناد که ما داریم، این قرب الاسناد که ما داریم وقتی به رساله علی بن جعفر رسیده مسائل داره، مثلا باب و صلات، باب و مثلا دفع مبوبه. اونی که الان تمام این مقدمات امروز برای این گفتی، اونی که الان در قرب الاسناد چاپ شده مبوبه، لذا احتمال دادن عبارت اینجوری چپه به کار برده شده. این الان که مبوبه، اینی که الان داریم در قرب الاسناد که همین سندم هست، عبدالله بن حسن، این الان مبوب باب فلان باب فلان باب فلان مبوب، الان کتاب فلان، کتاب الدف، کتاب الصوم، کتاب الحج، این که مبوب الان. لكن نجاشی میگه وذکر غیر المبوب، خیلی عجیبه این عبارت، انسجامی نداره. عرض کردم این مبوب و غیر مبوب هم الان مشکل دیگه اینه که شیخ هم ننوشته، یه فهرست نگار ما نوشته، اونم نجاشی، و انصافا هم دقیق نجاشی میشه انکار کرد. در فن خودش بلا اشکال از شیخ قوی تره، بلا اشکال. شیخ هم بعضی ها نوادری داره که شیخ بهتر از نجاشی، اما به طور متوسط شیخ نجاشی قوی تر. از اون ورم اونی که الان در قرب الاسناد هست مبوبه، هم میگن شاید جا به جا شده، یعنی کلمه غیر بالا پایین شده. عرض کنم که ایشون داره وذکر غیر المبوب نیست، وذکر غیر المبوب
شاید خود همیاری تبریب کردن،
نمیدونم. علی حال این عرض کردم چون در نسخه ای که از این کتاب چاپ شده اشکالم شده که عبارت نجاشی درست در نمیاد، چون الان نوشته غیر المبوب، الان ما در کتاب قرب الاسناد مبوب میبینیم، پس چطور نجاشی مطلب نوشته؟ اما این ما چون خود من هم سابقا بیان کردم، یعنی گفتم که ظاهرن عبارت نجاشی قاصره، لذا امروز ببینید اینم چون تازه برای ما پیدا شده، این شده 7-8 ماه، خود ما تو ذهنمون این بود که اونی که در کتاب قرآن مبوب هست اون خب بعد که اخیرا دقت کردم چیز عجیبی هم اصلا بودم توجیه برش پیدا نکردیم. هم یعنی دو بار کتاب علی بن جعفر آورده، نه یک بار، من هنوز هم نمیفهمیم چیه. یک بار آورده حدثنا عبدالله بن حسن، وقت پشت سر هم روایتش آورده، پشت سر هم. در این بار که پشت که به اصطلاح غیر موبب، همین غیر موبب پشت سر هم، در اینجا 188 حدیثه. چون من سابقا هم میگفتم حدود 200 حدیث در قبل اسلام هست، نه 188 حدیثه که اینها مبوب نیستن. بعد از اون میگه کتاب و صلات، باز میگه حدثنا عبدالله بن الحسن و انه و انه، توی مبوب با دو مرتبه میاره. این حدود 330 و خورده حدیثه یا 40 خورده 46 حدیث، و لذا مجموع این دو بخش حدود 500 خورده حدیثه، مجموع این دو بخش. اونی که در کتاب بهار آمده حدود 400 خورده حدیثه، اونی که در مثلا در کافی آمده، نسبت مصادر ما هم در این جلد اون کسو من وجهه، در کافی آورده، در تهذیب نیورده، در فقیه نیورده، در فقیه آورده، در کافی نیورده. به نظرم کل در کافی شگه 100 خورده باشه، فقیه هم همینطور، شاید فقیه 100 هم نداره. یعنی مصادری که ما داریم در تعداد احادیثش مختلفه، از همهش عجیبتر قرب الاسناده. و من فکر میکنم مرحوم نجاشی دقیق نوشته، ما تا حالا برای این تمام مقدمات امروز گفتیم برای دفاع از نجاشی، و ذکر غیر المبوب الان تو قرب الاسناد جدا شده اصلا از هم، نه با یک فاصله، پشت سرش آمده، پشت سر این قسمت غیر المبوب داره کتاب و سال کتاب الکسا، اول 188 حدیث بدون عنوانه. ظاهرن من فکر میکنم نجاشی نظرش به این بخش بوده، مثلا نظر نجاشی رحمه الله و ذکر غیر المبوب، نظر مبارک ایشان به این بخش بوده. یعنی انسجامی که الان ما داریم اینه، و سر این مطلب هم نمیدونیم. اونی که الان ما به ذهنمون میاد ظاهرن عبدالله ابن حسن دو نسخه از کتاب جدش داشته، ظاهرن. اولا خود من چون یه توضیحی داره، حالا اون توضیحش نمیدونم، وقت دیگه انشالله، احتمال میدم که اصل کتاب هم حدود 400 تا بوده، احتمالی که ما داریم، تا حالا کسی ندیدین احتمال، یک شرحی داره که حالا جای شرحش نیست، واسه یه وقت دیگه، همون حدود 400 تا بوده. اما در کتاب الان همیری 530 خورده ایه، 532 تا 33 تا. لیکن بعد که دقت کردیم دیدیم دو تا نسخه هست، یه نسخه نیست. اول حدود 188 حدیث کمتر از 200 به عنوان غیر مبوبه، وسألتو وسألتو هیچ عنوان نداره. این که تمام میشه خیلی واضحه، نمیفهمیم حالا چرا این کار کرده مرحوم همیری، باز توسط خود اون عبدالله بن حسن، عوض نمی کنه سند رو. یه دفعه میگه کتاب و صلات کتاب و کذا، باب میده. لذا من فکر میکنم یا به نجاشی غیر مبوب رسیده، یا نظرش به اونه، نمیفهمم، یا اشکال داره اصلا نجاشی، ایناش دیگه ما الان نمیفهمیم. اما انصافا کلام نجاشی، گفتم دیروز مطالبی هست که طول میکشه، الان یه موضوع گفتیم، کلام نجاشی باطل نیست. چون من تا حالا میگفتم کلامشون درست نیست، حالا با دفاع بکنن ایشان، خب برگشتیم خدا حق با ایشانه. ما در کتاب قرآن دقت کردیم، در حقیقت دو نسخه از عبدالله ابن حسن نقل میکنه. بله چرا نجاشی نگفت؟ شاید این تو نسخه ایشان نبوده، این مبوب تو نسخه علی ابن اسفاد بوده، شاید، نمیدونم. علی حال این نکته رو من اضافه کنم، مطلبی رو که نجاشی فرموده کتاب غیر مبوبه، بله اولش غیر مبوبه و 188 حدیثه، روشن شد؟ دومش مبوبه، همون عبدالله ابن حسن هم هست، عوض نشده، لیکن همه عنوان داره، کتاب و فلان کتاب و فلان. این دومی 340 خورده حدیثه، دومیش عرض کردم به ذهن من میاد 400 نباید بیشتر باشه، 400-410 حدود 400 باید باشه. شرح این نکته هم بازی وقتی دیگه، چون نمیخواستیم به طول و تفصیل در کتاب علی بن جعفر وارد بشیم، نقاط مثبت و منفی رو بگیم. و این دوتا روایت، یسلحن یک تو بل اجرا بل احمر، هر دو تو مبببه، هر دو روایت در اونجا این که پسا مببب کرده. فعلا اون چی که به ذهن من رسیده، فعلا من عرض میکنم، احتمالی که من میدم خود کتاب علی ابن جعفر احتمالاً توسط خود ایشان، چون نجاشی نمیزنه به رواد، دو نسخه از کتاب داده شده، شاید بیشتر هم باشه، نمیخوام وارد اون بحث بشم، دو نسخه، دو ویرایش از کتاب بوده، یک ویرایش مبوب نبوده، یک ویرایش مبوب بوده، ظاهراً کار خود علی ابن جعفر هم باشه. عبدالله ابن حسن هر دو نسخه رو قم آورده، فقط ما تا حالا اشتباه میکردیم، خیال میکنیم این کلاً مبوبه. میگم مراجعه کردم به دقت، هم دیروز هم باز نگاه کردم غیرت مراجعه سابق چند ماه قبل، چون این نکته چند ماهی بر من پیدا شد، حالا نمیدونستیم ما باطل نقل میکنیم، بودیم کلام نجاشی درستی برحال. اما این که این واقعا دقیقا چیه، این هم الان بر من ابهام داره، لیکن اونی رو که به حسب ظاهر میفهمیم اینه، دو نسخه است که حالا این شرح این دو نسخه چرا از این دو نسخه پیدا شد، یه شرح دیگه داره که جاش اینجا نیست، دو نسخه از کتاب علی ابن جعفر موجود، حق با نجاشی دقیق نوشته، البته نجاشی نسخه مبوب رو از خط کوفه نوشته، لیکن به ذهن من میاد هر دو نسخه به قم رسیده، هم مبوب هم غیر مبوب، و هر دو هم توسط نبه ایشان رسیده، خود دقت کنید، و مرحوم همیری هر دو رو پشت سر هم آورده، ظاهرش اینطوره، بعید دخل و تصرف روات باشه، به احتمال همین که دیروز عرض کردم، به احتمال قوی میگن چاپ سوم با اضافات، مثلا با اضافات کلی متعارف زمان ما، احتمالا دو ویرایش هر دو هم توسط خود علی ابن جعفر اتفاق افتاده، یعنی یه نسخه ایشون نوشته غیر مبوب، یه نسخه ایشون نوشته مبوب، هر دو مال خود ایشانه، توسط نبه ایشان هر دو آمده به قم. شیخ طوسی هم تمام طریقش از راه قمه، این نکته هم شیخ طوسی ننوشته، این نکته هم شیخ نداره، لذا این تمام مقدمات امروز عرض کردیم برای اینکه تصحیح اون خطای سابق بنده بشه که عرض کردم عبارت نجاشی روشن نیست، نه کاملا روشنه، لکن یه ابهام دیگه داره، چون در همین نسخه قومی که الان دست ما هست مبوب هم هست، چرا اینو نجاشی ننوشته، اینه ما نمیدونیم، این قسمته، اما این قسمت که ایشون میگه غیر مبوب، این درسته، چون این محقق کتاب مسائل هم نوشته که عبارت نجاشی اشکال داره، خود ما هم عقیدمون این بود که اشکال داره، فعلا برگشتیم، ابهامی داره، لیکن اونی که به ذهن ما میاد نهایتش اینه، اونی که به ذهن ما میاد که دو نسخه بوده، هر دو هم ویرایش های خود مرحوم علی بن جعفر بودن، یکیشو مجموعه روایت متفرقه است، یکیش نه حالت کتاب فقهی داره، کتاب و سلاتینا، نوه ایشون هم هر دو نسخه رو آورده، همیری هم هر دو رو آورده، لیکن نجاشی یکیش ذکر کرده. اینم راجع به حدیث قرب الاسناد و بعضی از نکاتی که گفتیم گفته بشه.
قسمت اول هم سألت و اخیه یا
عبیه؟ اون 400 تایی سألت و عبیه دیگه، احتیاج به شرح دیگه داره که جاش اینجا نیست. بعد عرض کنم که باب 34، باب بعد از این باب، اینجا کراهت الاجر علی تعلیم القرآن، عرض کنم مربوط به امور قرآن مجموعه اموریست، یکی بیع مصحفه، یکی کتابت مصحف به اجر الی آخره، یکیشم تعلیمه، یکیشم قرائته، یکیشم استشفاء به قرآنه، یکیشم اینکه آیا قرآن اصلا ارث برده میشه یا نه، کسی قرآن داشت فوت کرد قرآن هم تقسیم میشه بین ترکه یا نه، مجموعه اموریست. ما میخوایم توضیح بدیم اول روایات رو بخویم که در مجموعه امور آمده تا بعد نتیجه اینا. البته بیع الان بحث ما بیعه، لیکن چون میتونه در این تشکیل منظومه فکری مؤثر باشه، و یکیش هم کتابت به عجر بود که خوندیم به مناسبت، بقیه شو بخونیم. عرض کردم راجع به این معلم قرآن ما دو طایفه روایت داریم، یکی اصلا تعلیم مطلقا، خوب دقت کنیم، عرض کردیم در میان کلمات اهل سنت هم هست که لا یجوز بیع المصاحف ولا و یکره تعلیم السبیان بالعرش، که این عرض هم تعلیم السبیان بالعرش در زمان ما مجانی بودن آموزش ابتدایی است، پول نگیریم برای آموزش بچه‌ها، پول نگیریم، این به اصطلاح امروز ما مراحل ابتدایی آموزش ابتدایی باید مجانی باشه، وقتی پول نگیریم یعنی دولت باید بده، به این معنا نه اینکه یک حکم تعبدی فی نفسه باشه. بعضیام در علم مطلقاً، الان زمان ما همینطوره، بعضی از کشورها تمام مراتب علم مجانیه، بعضی هم همون خصوص ابتدایی، ابتداییش که مثلا قانون جهانی باشه، به ذهن من اینطوره. این یک نکته. یه نکته دیگه این بود که بحث تعلیم القرآن بود و عجز در تعلیم القرآن، این دو تا مطلب ها اشتباه نشه. و من عرض کردم در کتاب کافی هم مرحوم کلینی با دقت و ظرافتی که داشتن یک باب بیع المصاحف دارن، یه باب کسب المعلم. این کسب المعلم ربطی به خصوص تعلیم قرآن نداره ها، اون خودش یه باب دیگری بود که اگر کسی میخواد تعلیم ابتدایی بده ادبیات، وقت اون زمان هم اینطور متعارف بود که مثلا ملا مکتبی ما اول مثلا ما نحو میخوندن، لذا به این که مثلا ما میگیم ملا مکتبی یا میگیم مثلا ادبیات تدریس ادبیات تو حوزه میکنه، وقت به این گفتن مؤدب. اینی که مثلا علی ابن حسین سعدآبادی مؤدب کلینی است، یعنی صرف و نحو به کلینی یاد داده. عرض کردم کرارن ادب در اصطلاح قدیم اون چی که موجب زینت و زیور بوده، اگر به فعل بوده ادب الفعل میگفتن که اصطلاحا اخلاق میگن، ادب الفعل و اخلاق. یکی هم ادب القول بوده که اصطلاحا همین صرف و نحو و اینها بوده، یعنی امور ادبی، اونایی که برمیگرده به لفظ و تزیین لفظ و تصحیح لفظ، یا تصحیح فعل و عمل بود، اخلاق بود، یا الان به اسم پرورش مثلا همش بود، یا تصحیح لفظ بود که اسمش ادب القول بود. این دبستان فارسی هم در حقیقت ادبستانه، محلی بوده که علوم ادبی رو تدریس میکردن. مؤدب هم به این معناست، مکتب هم گاهی گفته شده، یعنی مکتب داشته به همین معناست، این الفاظی که در اون زمان بوده. حالا یا حاله روایات کسب المعلم بعضیش در مطلق معلمه، خب طبعا ما اونا رو نمیخونیم، اونایی که روایاتی که مطلق معلم، ما فعلا روایات رو میخونیم که مربوط به خصوص تعلیم القرآن ها. حدیث اول این باب 34، البته ایشون کراهت الاجر علی تعلیم القرآن، لیکن این عنوانی که قرار داده ایشون درست نیست، یکی مطلق تعلیمه، یکی خصوص تعلیم قرآن. من دیگه نمیخونم، خداوند مراجعه میکنه، حدیث اول و دوم هر دو مطلق معلمه، نه در حدیث اول اسم قرآن هست نه در حدیث دوم، و کار خوبی هم نکرد. این خب دقت کلی نیست، کسب المعلم رو از بیع المصاحب جدا کرده. علی حال حدیث سوم رو میخونیم، اونی که مربوط هست فعلا به تعلیم القرآن نه مطلق تعلیم. دقت کن، نفرمایید که چون دو تا حدیث رد کردیم، حواس ما جمعه، این دو تا حدیث ربطی به تعلیم القرآن نداره. حدیث شماره 3 رو مرحوم شیخ طوسی منفردن داره در دو کتاب تهذیب و استبصار، از کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی، یعنی کتاب نوادر الحکمه. عرض کردم من همیشه هر وقت من خودم حدیثی از نوادر میبینم منتظرم بعدش یا سند یا متنش خرابی داشته باشه. انا ابی عبدالله رازی جامورانی، احتمالا جاموران از اطراف تهران بوده، چون رازی یعنی تهرانی، که ایشون از مشایخی است که میراث‌های قم رو کوفه رو به قم آورده که محمد ابن احمد از ایشان گرفته. مرحوم ابن الولید ایشان رو استثناء کرده، جزء مستثنیات ابن ولیده. میراث‌هایی که توسط ابو عبدالله جامورانی رازی به قم آمده و در اختیار مثل مرحوم صاحب نوادر الحکمه بوده استثناء شده. احتمال داره به هر حال خرابی‌های متعدد داشته باشه ایشان، نه یکی. انل حسن ابن علی طبیعتا در این طبقه یا یک نصف طبقه جلو عقب، قاعدتا حسن ابن علی به ابن فضال چون مشهوره، لیکن شواهد نشون میده حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی است.
اون استثناهای ابن ولی دلالت نمی‌کنه مستثنا منش
حجت باشه دیگه. حالا بذارید ما به حد کافی طولانی صحبت کنیم، یعنی بخیر صحبت خیلی طولانی میشه وقت دیگه ان شاء الله. ان حسن ابن علی چون با قرینه بقیه روایات و جامورانی رازی هم ضعیفه، ظاهرا ایشان میراث حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی رو قومون. این پسر علی ابن ابی حمزه معروفه که اصل وقف و مؤسس مکتب وقف ایشونه، که حضرت لعنتش فرمودن و فرمودن که ملع الله قبره نارا. این پسر هم مثل پدر است، با هم دیگه مثل همه. عجیب اینه که بعضی از میراث ها به هر دو نسبت داشت. راجع به ایشان و نقش ایشان باید صحبت جداگانه بشه که جاش فعلا اینجا نیست. به هر حال یک تکذیبی هم در رجال کشی هست، تو یک نسخه به پدر زده یک نسخه به پسر زده، ما هم احتیاطاً به هر دو میزنیم. این حسن ابن علی بطائنی وضع روشنی نداره. البته اینا غالبا هم واقفیست، از اشداء وقف هم هستن، هم خود این حالا نمیدونم واقعا خودشون هم تعلیف خودش بوده یا باز تعلیف سیف ابن عمیره بوده، چون سیف ابن عمیره البته کلمه عمیره ضبط امیره هم شده، عمیره هم شده، هر دوش ضبط شد. انا الحسن ابن علی، پس اون ابو عبدالله رازی جامورانی به حد کافی ازش ناجوره، حسن ابن علی ابن ابی حمزه هم کذاله. دیگه بعد از این نمیدونیم آیه نسخه، احتمالا هم کتاب سیف بوده، احتمالا کتاب حسن ابن علی باشه. ان اسحاق ابن عمار، این از اجلا سیف هم از اجلا اصحابه، ان اسحاق ابن عمار، این دوتا اولا به لحاظ تاریخی شیخ از قم رفته، طریقش به قم معلومه، حالا با قطع نظر از سند ایشان به محمد، مرحوم محمد در قم توسط ابو عبدالله رازی که اهل تهران و قمه، از ایشان رفته به کوفه. حسن ابن علی و سیف و اسحاق ابن عمار هر سه اهل کوفه هم. اون دوتاش مشکل ندارن، مشکل سر این دوتاست، یکی رازی جامورانی یکی بطائنی. ان العبد صالح، چون وقتم نیست مناسب هم نیست اینجا، یه وقتی دیگه ما توضیح میدیم. ما یه مجموعه روایاتی از اسحاق ابن عمار داریم، دوتا مجموعه داریم که کمی توش احتیاج به صحبت دارید، الان جاش اینجا نیست. قال و قلت له ان لنا جارن یک تو، احتمال هم باشه یکتب باشه، یعنی معلم مکتب. وقد سألنی انا اسألک انا عمله، ظاهرن چون یک تو در اصطلاح اون زمان چیز شغل دولتی بوده، مثلا یعقوب نزد کاتب، تقریبا مأمورین مالیاتی که ضبط مالیات میکردن، چون ها یک آداب خاصی برای مالیات بود که جا شرحش اینجا نیست، کاتب ظاهرا مأموران مالیاتی بودن، نه مأموران گرفتن، اون بخش اداری مالیات، تنظیم امور و تنظیم مثلا اینها، این مثلا فرض کن یه دهی بود، فرض کن مثل کهک، اینا باز اطراف داشت، نه اطراف کهک، وقتی این درآمدها اینا رو حساب میکردن، چجوری حساب میکردن، از مسائل این که اینا رو ظاهرا اینجا یک توب این نیست، این یک توب در اینجا به معنای یو کتب احتمالا باشه، از مجمع هم نقل کرده یا علم الکتابه، بد نیست مجبور به نقل کرده، بد نیست، یک توب نباید باشه. بقید سألنی، از این که اسم و خصوصیات نمیگه، شاید سنی هم بوده همسایی‌شون. انا اسألک انا عمله، که این آموزش خط به بچه ها تعلیم میکنه، یاد میده، ملا مکتبیست پول میگیره. فقال مرهو اذا دفع الیه الغلام، بهش بگو اگر غلامی بچه رو پیش آورده، ان یقول لأهله، به خاندانش بگه، انما اعلمه الکتاب و الحساب، نوشتن و ریاضیات بهش یاد میده. و اتجر علیه به تعلیم القرآن حتی یتیب له کسبه. من فکر میکنم قویاً لا اینجا حذف شده، تعجب که چون از منفردات شیخ طوسی است و از منفردات کتاب نوادر الحکمه است، عرض کنم در نوادر ما همیشه توقع داریم یا سند خرابی داره یا مت ظاهر این مت اصلا معنا نداره، و التجر علیه به تعلیم القرآن حتی یتیب له کسبه، آخرش به این نتیجه رسیدم که این ظاهرم ولا التجر علیه به تعلیم القرآن میخواد بگه وقتی غلام رو پیشش آوردن بگه من برای نوشتن و حساب و ریاضیات اینا پول میگیرم، نه برای تعلیم قرآن، یعنی تعلیم قرآن مجانی واقع بشه، چون بعد داره حتی یتیب له کسبه، این که یتیب له کسبه با لا التجر میخوره، روشن شد به ذهن من میاد، نیدم کسی هم ملتفت شده باشه، به ذهن من میاد که این حدیث خرابه، یعنی و مصدرش هم شیخ نیست، اشتباه نشه ای به شیخ طوسی بیچاره نسبت ندید که ایشان خرابه، مصدرش ابتدا کتاب نوادره، از کم نوادر مشکلات داره دیگه، آدم ثقه ایست، بزرگوار جلقت، لکن به اصطلاح ماها تساهل در مبانی حدیثی داره. با اول نجاشی لا یبالی عن من اخذ، البته احتمال هم داره که تقصیر اون بیچاره هم نبوده، چون ابو عبدالله رازی رو وقتی مرحوم ابن ولید استثناء کرده، لازم نیست استثناء فقط به نکته سندی بخوره، میخواد به اینطور بگه ابن ولید، ما معنای عبارت ابن ولید براتون میگیم چون به اینجور معنا نکردن، ابن الولید میخواد بگه این آثاری که توسط ابو عبدالله رازی رسید اینا ضعیفن، یا لااقل به نحو علم اجمالی مثلا 50 تا حدیث ابو عبدالله است، 30 تاش 40 تاش خرابی دارن، 10 12 تاش خوبه، لذا ایشان استثناء کردن. احتمالم داره در نسخه ابو عبدالله رازی بوده، چون تضعیف دائما به لحاظ سند نیست. روشن شد؟ احتمال داره. به هر حال اونی که ما الان میفهمیم اونه که حالا ما چون تعبتی نیستیم، به نظرم لا افتاده، اصلا بدون لا معنا نمیده، چون داره میگه یقول انی انما، انما به قول برای حسره، من فقط نوشتن یادش میدم، ولا اتجرا علیه به تعلیم القرآن. روشن دیگه، فکر من خیلی واضح بود. من اجرت، اتجر نه من تجارت، این اجرت برای تعلیم قرآن اجرت نمیگیرم، حتی یکی بله و کسبو، خیلی واضحه به نظر من، ولا اتجرا علیه به تعلیم القرآن حتی یکی بله و کسبو، اصلا نمیخوره با این، حتی نمیخوره. و ای کاش، البته من عرض کردم که را مرحوم شیخ خیلی دقیقه به خلاف این حرفی که صاحب حدائق زده و دیگران، این دقت شیخ و امانت شیخه. ما هم نقل کردیم توش دخل و تصرف کردیم، شیخ دخل و تصرف، نسخه غلط بوده، حالا منشأ غلط کی بود نمیدونیم کی بوده، این نسخه غلطه، این نسخه، و شیخ به نظر من دقیقا نقل کرده ولی اینکه در غلط واقع نشه. به ذهن من اینطور میاد، حالا ولی علم عند الله، اینو من بازم آقایون تأمل بکنن. این اگر باشه معلوم میشه که اخذ اجرت به عنوان تعلیم قرآن درست نیست. بگه بله من معلم هستم، تأدیب ریاضیات میگم، حساب یادتون میدم، نوشتن خطاطی مد، از این چیزا، جدول مدول، اینجور چیزا یادتون میدم، اما راجع به قرآن، قرآن رو میگم، اما قرآن داخل در اجرت نیست، در اجاره نیست. تعلیم قرآن داخل در عقد اجاره نیست. اونی که داخل در عقد اجاره است تعلیم الکتاب و الحساب، این داخل در عقد اجاره است که انشالله بعدم عرض میکنیم. اصولا بعید نیست از مجموعه روایات اینه در بیاریم، قرارداد رو کتاب الله نشه، قرارداد، حالا چه بیع باشه چه اجاره باشه. این که میگه امام نگو ابی او که کتاب الله، ابی او که الجلد و دفتین، اینا رو میفروشن ورق. اجرت هم همینطور، یعنی اون نکته اینه که شما در قراردادتون خوب دقت بکنید، چون ما سابقا عرض کردیم در باب عقود خود قرارداد خیلی مهمه، این توضیحش عرض کردیم. شما اگر قرارداد درستی بستین اما در اثنا کار حرامی انجام شد، این به قرارداد مضر نیست. این الان ابتلاع خارجی هم زیاده، شما میرید توی یک رستوران قرارداد پیدا میکنید، میبینید فقط اینکه غذا رو جلو افراد بیارید، حالا گاهی ممکنه تو غذا بلند سای شراب باشه، گوشت خوک باشه، این مضر نیست، چون قرارداد شما این نبود که من گوشت خوک بیارم. اگه تو قراردادتون آمد گوشت خوک، اون باطل است، اجاره باطله. خب نکته روشن شد، اون اجاره باطله. اما اگر تو قرارداد شما عمل صحیح بود، من غذا رو بیارم جلو، عنوان عام نیست، گاهی تو این غذا حرام هم میگذاره، این قرارداد شما رو باطل نمیکنه، استحقاق اجاره شما رو از بین نمیبره.
مثل کارمندان بانک،
مثل کارمند بانک. ببینید قراردادتون چیه در امام، میخوام بهش اینطور بفرماین، خیلی هم لطیف این روایت، اگه این لاش بود خیلی لطیف بود. شما بچه ها رو میارید اینجا، میخوام ماهی اینقدر از شما بگیریم، این گرفتن ماهانه در ازای حساب و کتابه، ریاضیات یاد میدیم، تاریخ یاد میدیم، در اثنای اون هم قرآن هم یاد میده، میگه تعلیم و کتاب الله رو جزء قرارداد قرار نده. دقت کردین؟ ولا اتجر علیه به تعلیم، به نظر من خیلی واضحه این لا باید حذف شده باشه، ولا اتجر، انما اعلمه الکتاب والحساب، ولا اتجر علیه به تعلیم القرآن. تو قرارداد نگذار برای احترام کلام الهی اجرت میگیرم برای تعلیم کلام الله، اینو تو قرارداد نگذار، اما تو مقام عمل کلام الله هم یادش میدی. دقت کن نکته فنی، توی بیع هم آمده، یعنی این حدیث با اون احادیث بیع هم انسجام داره، میگه بگو ورق فروختم، دفتر جلد فروختم، اینو فروختم، نگو ابی او که کتاب الله، ابی او که کلام الله. تو قرارداد نیاد، اگر تو قرارداد امر مباح آمد اشکال نداره، این حدیث با اون احادیثی که یکی دو روز خوندیم انسجام داره، فقط اونها قراردادشون به نحو بیعه، این قراردادش به نحو اجاره هست. ولا اتجر علیه به تعلیم القرآن حتی یتی به لهو کسبا. یه دقیقی هم هست، فقیه این حدیث رو منفردن نقل کرده. ما گاهی گفتیم یه شواهدی داریم بعضی منفردات فقیه از کتب زیدی ها سال چاریشون گرفته. و قال علی علیه السلام من اخذ علی تعلیم القرآن اجرن کان حظه یوم القیامه. پولی که گرفته، این عنوان نشر کلام الله بهش نمیدن. ببینید این حدیث در اینجا به شماره 4 در این کتاب، در صفحه ورق بعدیش در همین باب داره. و تقدم فی روایت زید بن علی که عرض کردیم از مسند زید توضیحاتش گذشت، حکم اخذ الاجرت علی الاذان این داره. ولکنی ابغض کل الله قال ولمه قال لانک تاخذ علی تعلیم القرآن اجرا. اونجا ما گفتیم و سمعت رسول الله یقول من اخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیامه. البته نمیدونم چرا مرحوم صدر گفت قال علیون، اینجا داره قال علیون سمعت رسول الله، چون صدو خیلی دقیقه احتمال میدم مصدر دیگه گرفته. علی حال این روایتی که الان مرسل در کتاب صدو آمده و ما کلن نداریم در میراث‌های خودمون، این در میراث زیدیه است. بله بعضی از اصحاب ما این رو از میراث زیدیه نقل کردن. روشن شد؟ به ذهن من میاد این حدیث شماره 4 یک صفحه بعد صفحه 321 به عنوان تقدمه. و سمعت را چون جا از امیر المؤمنین یقول من اخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیامه. و صلی الله علی محمد و آله.